نمای دور، نمای نزدیک.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا.
امیر هوشنگ ابتهاج روز یک شنبه ششم اسفند 1306 درست 90 سال پیش در رش در خانواده سرشناس ابتهاج چشم گشود. در 19 سالگی نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد و پس از آن نیز آثار متعددی انتشار داد، از جمله دیوانی که از حافظ تصحیح کرده و نیز تصانیف در یاد ماندنیش. در همان جوانی به تفکر سوسیالیسم و حزب توده دلبست و در باقی عمر این دلبستگی را از دست نداد، اگرچه هم در نظام سیاسی پیشین قدر دید و هم در نظام فعلی ستایش از او در رسانه‌های رسمی کم نبوده. برای نگاهی به شعر این استاد غزل از مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی ساکن تهران، دعوت کردم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من مهرزاد قاسم فرستم. آقای احمدی، خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اجازه بدید من پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که هوشنگ ابتهاج 70 سال در عرصه فرهنگی، شعر، ادبیات، ترانه‌سرایی، سیاست، همه جا آثار او دیده میشه وقتی که به گذشته ما نگاه میکنیم، اما شاید میشه گفت سال هاست که نسل‌های امروز تقریبا عبور کردن از اون جور گویش یا اون جور نگاهی که ابتهاج داره، اما ابتهاج همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین شاعران زنده معاصر در ایران امروز شناخته میشه. به گمان شما علت این چی هست آقای احمدی؟
اول خیلی متشکر که فرصت یافتن با شما صحبت کنم. خودتون صاحب فضلید و صاحب کتاب شعر. استاد هوشنگ ابتهاج که از بزرگترین غزل‌سرایان معاصر ما هستند، کتاب‌های سیاه مشق هاشون، من تا 3 جلدشو دیدم، سیاه مشق 2شون، اولین شعرش تیر ماه 1326، یعنی اولین شعر این کتاب هم یک غزله با این مطلع: موج سنگیز پیراهن چو لغزد بر تنش، جان به رقص آید مرا از لغزش پیراهنش، حلقه گیسو به گرد گردنش حسرت نماست، ای دریغا گر رسیدی دست من در گردنش. و الاخر ملاحظه می فرمایید که این شعر مال سال 1326 و همینطور پیگیر و مستمر کار کردن. خدمتتون عرض شود که باید تو اون فضای اجتماعی و سیاسی خاصی استاد ابتهاج رو اول بررسی کرد، شاید از دهه 20 بهتر بگیم به بعد بر جامعه ما حاکم شد، دست کم بر جامعه روشنفکری ما حاکم شد. یک فضای سیاسی و رفته رفته کاملا ایدئولوژیک، حالا از ملی‌گرایان بگیرید تا چپ به معنای مارکسیست ها، به خصوص حزب توده که سابقه داشت آدم های صاحب نام و صاحب فضلی هم بنیانگذارانش بودند. اون فضا به نوعی شعر سیاسی ایدئولوژیک حماسی رو بر جامعه شعری مسلط کرد، یا بهتر بگم بر فضای شعر مسلط کرد. این شعر کاروانش رو اگر اشتباه نکنم هنوز تو حافظه من مونده، با این شروع: دیرست گاولیا به ره افتاد کاروان، در گوش من ترانه دلدادگی مخوان. خب استاد ابتهاج تعلق خاطری به حزب توده داشتن و فعال هم گویا بودن. وقتی این حوزه نمیخوام بشم.
خب آیه مزد میخوام آیه احمدی، چرا شما میگید نمیخوام وارد اون بخش زندگی ایشون بشم؟ ولی اون بخش ظاهرا خیلی ها معتقدن که شهرت ابتهاج بیش از آنچه که مدیون آثار تاثیرگذارش در ادبیات معاصر ایران باشه در 60-70 سال اخیر، مدیون هژمونی حزبی هست که بر فضای روشنفکری ایران داشت و برای آدمهای خودش تبلیغ تبلیغات بسیار گسترده‌ای کرده و همیشه ادامه داشته تا سالیان و ابتهاج هم یکی از همین کسان هست که به دلیل نزدیکی به حزب توده یا به دلیل نزدیکی به احسان طبری او رو خیلی ستایش می‌کنند. نظر شما چی است درباره این موضوع؟
درست می‌فرمایید. حقیقت امر همینطوره. ببینید اصولا این احزاب سیاسی که ایدئولوژی بر اونها حاکم میشود همین کار رو میکنند، با هوادارانشون، اعضاشون حمایت میکنند، تشویق میکنند، تبلیغ میکنند. اگر بخواییم شعر حماسی سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم، از دهه 20 تا انقلاب یک سزای سیاسی مسلط بر جامعه روشنفکری و شعر رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار میده، به طوری که شعر فروغ رو، سهراب رو، احمد رضا احمدی رو، بیژن جلالی و اینها رو اصلا نفی و طرد میکرد جامعه روشنفکری. در همین دوره هم بله حمایت های حزبی در بلندی نام ایشان تاثیر داشته. ایشون البته الان استاد غزلن، شعرهای بسیار زیبایی هم گفتند، ولی نوآوری که تأثیر گذار باشه بر غزل معاصر، مثل بعضی کارهایی که سرکار خانم بهبهانی کردن، مثل برخی کارهایی که حسین منظری کرد نیست، ولی غزل بسیار پاکیزه و درخشان و زیبایی میگن.
زندیات غلام حسین یوسفی درباره شعر هوشنگ ابتهاج مطلبی داره و در جایی از اون میگه که در غزل فارسی معاصر شعرهای سایه در شمار آثار خوب و خواندنی است، مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هماهنگ با غزل از ویژگی‌های شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. من با این بخش آخرش به خصوص کار دارم. آیا رنگ اجتماعی شعر ابتهاج یادآور حافظ است؟ چقدر موافقید با این تعبیری که مرحوم غلام حسین یوسفی کرده؟
در این شعر سربودن شعرشون دلکش است، شعرشون زیباست و چه ها و چه هاست تردیدی نیست، ولی آن جسارتی که و سخاوتی که در حافظ هست در کمترش کاغری هست. ببینید شعر نمادین راه تفسیر و تأویل زیادی رو باز میکنه. حالا شما مقایسه کنیم در زبان امین بوارزدین که خودتون میدونید یکی از خونخوارترین، یکی از دروغین‌ترین متشرعینه، یه چی؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ دقت بفرمایید. سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ خب میگم جسارت دیگه از این بیشتر میشه؟
یکی از نکاتی که از هوشنگ ابتهاج باقی مانده و تقریبا میشه گفت در ماندگاری او در خاطره جمعی ایرانیان معاصر فوق‌العاده مؤثر بوده، آثار و اشعاری بوده که از او به صورت تصنیف منتشر شده، چه آن چیزی که در دهه 50 بین سال 1150 تا 56 که ایشون سرپرست برنامه گلها بود بعد از کنارگیری آقای پیرنیا، و آثار ایشون رو خیلی ها خوندن، کسایی مثل شجریان، ناظری یا حسین قوامی اجرا کردن، تو ای پری کجایی مثلا، یا ای ایران ای سرای امید که از اشعار سایه هست، یا کاری که آقای لطفی، آقای شجریان و علیزاده بعد از انقلاب حتی خوندن از او. این هم بگم به نظر میاد که در ارائه بیشتر بخشی از نگاه دلنشین شعری ابتهاج در میان مردم ایران خیلی مؤثر بوده، چیزی که نصیب شاعران دیگر کمتر شده.
این موسیقی و این شعر کلاسیک و این موسیقی کلاسیک با ذائقه و پسند مردم ما سازگارتر بود، ولی من اعتقادم بر اینه که میخوام خدمتون عرض کنم که این هم درسته، بخش از این محبوبیت مدیون حمایت های حزبی است، بخشی از این محبوبیت مربوط به این از همکاری است که با رادیو ایران داشتن و با موسیقیدانان بزرگ اون روز. و به هیچ عنوان نمیتوان استادی شاعر بزرگ هوشنگ ابتهاج رو در سرودن غزل انکار کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران بود در 90مین سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، شاعر غزل سرای نامدار ایران. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.